کمی ولوم بده اون رادیو را.
باشی جان، سلام، خسته نباشی. خودت و تیمت همگی درجه یک. خواستم بگم که همه برنامه یه طرف، اون راست میگویی اول تیتراژت یه طرف، خنده های ملینا هم یه طرف.
نمیدونم چرا دلت میخواد هرج و مرج ایجاد کنی ملینا، و پک و فامیلات هم که هی زنگ میزنن همینجوری فکر رژیم چنج احساس میکنم تو سرته. و
این رابطه سر و ته،
هیچ پیوندی بین مردم این سرزمین و ولی فاقایی و دوستانش نبوده و نیست.
تو خدا تو همه برنامه از حالا بعد این کلمه روغنم بیا، خدایش وقتی میای من از خنده روانی میشم، نابود میشم. یعنی تو منو مردون دیبایی روغن،
یعنی واقعا روغن؟ هر موقع این دیوانه خونه رو گوش میکنم قهقه میزنم واقعا برای پدر مادر دعا میکنم به همه تون عشقی. قربون شما
عزیزی.
آی گزل ایران نگز، آزر بایتان نگز، من سر تخصه میشم دشتاری کمان نگز. آی گزل ایران نگز، آزر بایتان نگز، من سر تخصه میشم دشتاری کمان نگز.
صدای ما رو همچنان از ایستگاه فردا زنده از رادیو فردا میشنوید. تا ساعت 7 هم همراه شما هستیم. تکرار این برنامه رو پنجشنبه و جمعه 1 تا 3 بامداد، جمعه، شنبه، دوشنبه، سه شنبه 10 تا 12 ظهر بشنوید. عزیز خانم ها آقایان، آها بله بفرمایید، نه ببخشید معذرت میخوام، مهمتره. بابا خب خانم آقایون، دختر خانم آقا پسرا، شنونده ها عزیزان، دوستان، اگه فکر میکنین معظم له رو دیگه شناختین، با همه ابعادشون آشنا هستید، اشتباه میکنین. یعنی یه معظم له داریم هر سال، هر روز، هر ماه یه چشمه جدید از کراماتش رو میشه. شما اصلا میدونستین ایشون 4 سال اول رهبریشو تو کانتینر زندگی میکرده؟ نمیدونستی؟ کانتینر تازه بعد 30 سالی مسئله درس کرده. اینا گوش کن.
بعضی از محافظین حضرت امام بعد از این که ایشون حالا در رو رهرت کردن رفته بودن خدمت آقا، چند تاشون،
خب
یه آقای ابراهیمی نامی که خب یه مقطعی هم خدمت حضرت آقا بود، میگفت که حالا. ما وقتی رفتیم خدمت آقا، خب ایشون منزلی که داشتن یه منزل دولتی بود که من ریاست جمهوری بود، چون جایی نداشتن برای رهبری.
آخه
میگفتن که میخواستن ساختمون درست کنن برای ایشون، یعنی خونه درست کنن. آقا خب مخالفت کرده بود و میگفت ایشون 4 سال تو کانتینر زندگی کردن اول رهبریشون.
آخه رهبرمون کانتینری بودن، یعنی از تو همون کانتینر 3-4 سال اول کشور رو اداره میکرده. خواستم بعد از رهبر شدن برش خونه بسازم، بعد معظم دیده یه کانتینری اونجا افتاده، گفت خونه برای چی، میرم تو همین دیگه، اینا از همین خوبه، هیچی دیگه، دست زن و بچه گرفته رفته تو کانتینر، تا 4 سال هم همونجا بوده. گوش کن،
خب واقعا این عجیبه.
عجیبه.
میگم که این برای اولین بار داره تو تلویزیون پخش میشه. این که و آقا گفته بود نه همین کانتینر خوبه، من یه خونه میگفت تقریبا 100 متری بود، یه کانتینری که
100 متر 4
سال ایشون اول رهبرشون تو کانتینر بودن.
کانتینرش 100 متری بوده، البته من نمیدونم حتی حالا چند تا کانتینر به هم جوش دادن. واقعا از سال 67 تا 71 هر جا صحبت از بیت رهبری بود در واقع در مورد کانتینر رهبری داشتن صحبت میکردن. گوش بده حالا ببین چی شد که کانتینر اومد بیرون.
بعدش مسئولین امنیتی با اصرار حضرت آقا که ممکنه مثلا مسئله امنیتی پیش بیاد، خونپاره بزنن، موشکی، اصلا امن نیست اینجا دیگه، خیلی با اصرار در واقع
عجب.
آقا قبول کرده بود که مثلا حالا یه کانتینر رو تحویل بده و در واقع توی منزله
خیلی عمالی و با اصرار به زور به خاطر مسائل امنیتیشون رو از کانتینرشون کشیدن بیرون. آخه نمیخواسته گیر داد، میگو نه منو نمیخوام ولم کنین، من میخوام تو کانتینر بمونم، ولی به زور دیگه کشیدنش بیرون بردنش. آقا میگفت بس دیگه جای مثلا بعدش هم گفته بگو آقا بس جای کانتینر یه بشکه چیزی بدین من برم توش، من نمیتونم برم تو خونه دیگه، اصلا یونولیت بدین من بپیچم دور خودم، خونه نمیخوام. ولی خب تیم امنیتی دیگه قبول نکردن، گفتن باید مثل آدمیزاد بری تو خونه زندگی کنی. یعنی چی؟ بعد اینجوری شد که معظم‌الله رفت تو خونه دیگه، کانتینر رو تحویل داد و این بود، این رهبر مملکت بوده. به خدا دیگه من کانتینر ببینم قیافه معظم‌الله میاد جلو چشم. کاشون کانتینر رو نگه میداشتین حداقل، بالاخره مردم میرفتن میدیدن با چشمای خودشون. اما خب احتمالا خواستن ریا نشه اینا که دیگه محل زندگی 4 سال اول رهبری آقا رو موزه نکردن، حالا احتمالا توش موزی چیزی بار زدن رو کشتی وسط اقیانوس اون کانتینر 100 متریه. تو عجیبه، 100 متر خیلی زیاد، کانتینر بزرگی بوده. بله یک چنین معظمله کانتینری داشتیم، خلاصه خبر نداشتیم. الان دیگه با خبر شدیم، فهمیدیم چه خبر.
ما کمر بر قطعه یک دیگر ببسته سفت سفت، ما در خانه بروی هم ببسته جفت جفت، اگر از ما یکی دستی بگیرد زد عجب، ما اگر از ما یکی سامان بگیرد زد شگه، ما با سر بشکستگی و خستگی و انبه ها، ما با قلطیدن در آتش در هوای اشتها، ما با در خود ماندگی و پارگی و احترا، ما با رویای سعادت این محال اندر محال، کمک آید نوای استخوان از این کفن، کم 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 بمان افرین بمان افرین بمان افرین بمان افرین بمان افرین نوای افرین
بمان. عمو فرشید سلام، خوبی؟
سلام
آقا. میگم ما نظام و اینا خیلی به هم وابسته ایم، خودت سیستم همین ارتحال و نگاه جاده شمال شلوغ‌تره یا مرقد؟
آخ
وابستگی ما تا این حده.
باریکلا. نه واقعا خیلی اعلام شد، اتفاقا امسال هم گفتم بیشترین مسافرت های تعطیلات ارتحالیده بوده به شمال، یعنی 60% میشه که از سال قبل بیشتر بوده، 40% از 2 سال قبل بیشتر بوده. علت داره ها، میگن روح امام تو سواحل شماله، مراقبه دیگه، اونجا مراقبه زن و مرد، یه وقت با هم دیگه نرن لخ نشن به قول خودش به جان هم بیفتن در سواحل و دریاها. خیلی روی سواحل شمال حساس بودن ایشون، نمیدونم یه سخنرانی تاریخی هم داشتن در این مورد درباره شمال، هم شنیدین یا نه، ملت میرن اونجا، میرن روح امام رو اونجا زیارت کنن، این ماجراش. بالاخره خیلی ممنون از شما که یادآوری کردید.
با سلام، اکبر هستم، میکروفون طلا، میزگاه شما در بخش خبر امانگاهی پیش رو، نخست سرخط مهمترین خبرگاه. اظهار نظر معاون وزیر جوانان که اگر اقدام نکنیم خطر ریزش سکوهای ورزشگاه آزادی جدی خواهد بود، و نظر ناظران که بعید نیست وقتی ریختن بیان بگن تقصیر شاه بود که 50 سال پیش ورزشگاه شل ساخته. انتشار گفته‌های نماینده اردبیل که وزیر بهداشت قهرمان به صفر رساندن آمار فوتی‌های کرونا است و سوال کارشناسان که درش جدی میگی یا شما مبتلا به بیماری کمبود مغز ناشی از وجود جمجمه‌های خالی هستی؟ و خاموش کردن دو دوربین فراپادمانی آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای از سوی ایران و گمان زنی ها که به احتمال زیاد اینا دوربین ها رو کش رفتن بردن دارن تو عروسی مروسی باشون فیلم میگیرن تا درآمد زایی بشه. مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل میشد. اینک مشروع خبرگاه با همکارم قناری.
با سلام، فرمانده پلیس فرودگاه های ایران گفت افرادی که میخواهند به فرودگاه مراجعه کنند با پوشش مناسب به فرودگاه بیایند و قوانین را رعایت کنند. او افزود اگر به تذکرها بی‌اعتنایی شود مجبور میشویم برخوردهای دیگری که شاید منجر به تشکیل پرونده شود را انجام دهیم. در این رابطه یکی از فعالان عرصه برخوردهای دیگر کشور به خبرنگار ما گفت پلیس خدمتگزار باید افراد بدحجاب را دستگیر کرده و به باند فرودگاه منتقل کند تا وقتی هواپیماها در اطراف آنها فرود می‌آیند کمی با وحشت روز قیامت و اینکه عدم رعایت حجاب چقدر کار خطرناکی است آشنا شوند. ببخشید آقای اکبر آقا، اینا چی آخه شما دارین راهکار میدین به اینا؟ من واقعا نمی‌فهمم.
من راهکار ندادم که، من چیکارم؟ کارشناس برنامه دادی.
خب شاید کارشناستون گفت خانوما رو بردارن بندازن تو قفس شیرا، شما باید تکرارش کنین اینجا.
من طرفدار آزادی بیانم قنادی. قفس شیر، گرگ، کفتار، هر چی باشه.
واقعا که من الان اینو خودم درست میکنم، حالا ببینید.
یعنی چی کار داری میکنی الان؟
ببخشید، در ادامه خبرنگار ما با مشت محکم توی صورت کارشناس مربوطه کوبید و بعد که او روی زمین افتاد بلند شد و هوا اینجوری با تمام وزنش افتاد روی کارشناس. پایان مشروع اخبار.
قنادی شانس آوردیم، خوشونت و جدیتت دوست داشتم، وگرنه این حرکت توبیخ داشت.
باشه حالا، حقش بود.
شنوندگان محترم، مطلع شدیم که در پایان مراسم نماز جمعگاه اصفهان فردی به امام جمعه این شهر حمله کرده و احیانا قصد نابودی وی را داشته که به دلایل این اتفاق نیفتاده است. این امام جمعه پس از این حمله به یکی از خبرنگاران چنین گفت:
یه جوانی بود، داره یه مشکلی حتما داشت، یه دفعه حمله کرد و خود کاری هم انجام نتونست بده، ضربه‌ای به گردن ما خوردم و بعد گرفتنش. اون دیگه چه انگیزه‌ای داشته دیگه باید بررسی بکنم.
برای باز کردن ابعاد باز نشده این خبر و پیگیری آخرین اخبار مربوط به ضارب و مضروب تماسی داریم تلفنی با کارشناس انتظاماتی درگیریاتی برنامه، جناب آقای جناب سرهنگ از نیروهای کفبرجام کف کلانتریگاه.
بله
سلام فرمانده، عرض خبردار دارم فرمانده.
بله بنده هم اول سلام عرض بکنم، بعدم خدمتی شما عرض کنم که بنده فرمانده نیستم، فرمانده همه ما رهبری معظمی انقلاب حضرت آیت
الله. باشه سرهنگ، اصلا تو سرجوخه تو گروهبان.
نه همو سرهنگ بگین. خب آقا
باشه سرهنگ. سرهنگ پس برامون از حمله به امام جمعه اصفهان بگو.
بله اگر ریا نباشد بنده خودم اون روز در صحنه بودم.
ای رفته بودی اصفهان سری به فامیلا بزنی؟ آره
بله آقا جون، رفته بودیم اصفهان دیگه قسمت شد نماز جمعه هم بریم.
آها خب پس برامون از روز حادثه بگو دیگه سرهنگ.
خب همونجور که امام جمعه ای معزز گفتن شما پخشش کردید، بعد از نماز یه جوون به سمت ایشون حمله میکنه.
سرهنگ توی صحبتت میام، چون امام جمعه گفت که به گردنش ضربه زده، درسته؟
بله متاسفانه قبل از اینکه بنده با بقیه نیروهای انتظامی وارد عمل بشیم ضربه رو زد.
خب بعدش چی شد؟
آسیب شدید بود، بسیار ضربه سختی وارد شد. آقا جون
سرهنگ الان صدای امام جمعه رو پخش کردیم، گفت چیزیش نشده که.
نه امام جمعه که نه، ضارب آسیب دید. خوشبختانه گردنی امام جمعه به عنوان یک نیروی انقلابی بسیار مقاوم، ستبر، محکم، افولادین بود.
فهمیدم، یعنی امام جمعه از اینا بوده که گردنش تبر نمیزده. آره
یعنی چی آقا جو، این چه طرز صحبت کردنه؟
چیزی نگفتم که سرهنگ، حالا ولش کن، از وضعیت ضارب برامون بگو لطفا.
بله اون آقای معلوم الحال فعلا که بیمارستانه.
یعنی در این حد آسیب دیده سرهنگ؟
بله تاندوناش کلا نابود شده.
خب
سنایی هم دو چاری شکسته یه استخون شده است آقا جون.
سرنگین به تیر برق حمله کرده بود، کمتر آسیب میدید که
دیگه...
مطمئنی شما و بقیه وارد عمل نشدین و اینجوری یارو داغون شدید؟
بله، اینا اثراتی برخوردی دست دشمن با گردن انقلابه. ولی خب نیروهای ما هم به خوبی است پس این سوء قصد بر اومدن. این قابل انکار نیست.
همینه بگو دیگه. خب برامون تعریف کن ببینیم نیروهاتون چیکار کردن دقیقاً سرنگ.
ببینید بنده باز اینجا از خدماتی سرگروبان عبداللهی، عبداللهی، عزت اللهی، عین اللهی تشکر کنم.
همه اینا اصفهان بودن اون موقع با تو سر هم؟
بله، بنده فرمانده ای هستم که هر جا برم نیروهای عزیز خودم رو با خودم میبرم که رویشون یکم عوض شد آقا جون.
آفرین سرهنگ. خب تعریف کن ببینیم چی شد.
آی چی دیگه، این فرد قصد داشت است با دست کلید به امام جمعه حمله کند، منتها گروبان عبداللهی ایشونو گرفت، عبداللهی امام جمعه را گرفت، عزت اللهی دست کلیدا گرفت، عین اللهی هم فضاهای خالی را پر کرد.
سرنگ مگه فوتباله؟ چهار چهار دوی لوزی چیده بودیشون تو زمین نه؟
برحال ما همیشه به صورتی فنی ماموریت انجام میدهیم آقا جون.
آره، بعد امام جمعه رو واسه چی گرفته بود عزت اللهی؟
والا نگران بودیم ایشون یه وقت زاره با مورد اصابتی بیشتر قرار بده دا. اون بیشتر از اینی که الان آسیب دیده آسیب ببینه. اما مسئله موردی سوء استفاده زد انقلاب قرار بگیره.
عجب. سرنگ اتفاقا منم تو مدرسه هر موقع دعوام میشد از این مسئله که رفقا برای جدا کردن منو به جای حریف میگرفتن واقعا رنج میبردم.
چی تو مگه؟
هیچی دیگه، منو میگرفتن که مثلا جدا کنن، اون طرف هم تا میخوردن منو میزد.
آخو نیتشو خیر بوده.
بله، ولی نتیجهش منو کبود میکرد سرنگ.
ولی در عوض قرصا محکم بار اومده.
دوباره شوخی کردی سر هنگ، شوخیت گرفتی. الان یه چیزی بگم جریت در بیاد.
ما در نزایده
ببینیم. با تشکر از شما که تا پایانگاه این همانگاه با ما همگاه بودید، این گاه خبری را با سخنی از بروسلی ورزشکار و هنرمند فقید به پایان میبریم که به شاگردان خود میگفت وقتی میخواید مشت بزنید اول به جاهای حساس طرف بزنید، بعد برید سراغ بقیه جاش.
خدا
بله. تا گاهی دیگر و همان گاهی دیگر.
خدا
گاه.
از خانوم بیا تا با هم یه کارایی صورت بدیم، دلتونو بدن به ماما که حرفاشو بادون زده. شنیدم تازگی ها را افتده گنده شده، نکنه با پولا را میپرید از خورده شده. ما را که یادت نرفت اسما همون عشق شما، که یه روز نمیدیدیم اون عشقات بیمت گولی گولی پاین. حالا از اون یخته چی گذشته است حج خانوم پروفشنال شده است، میگن تافل گرفته. مای نیمیز خودم آی ام بلک بورد بیکاز نایم دی آرتم ترکورد. یادت است وقتی که میرفتی بیرون از دلی بنده، چی چی بهت گفتم و تو زدی زیری خنده. چی چی بهش گفته بودی؟
گفته بودم اگه برگردی دوباره زنگ میزنم دو سه تا پیتزا بیاره. اومدی اما دیدی پیتزا ها سرده، گفتی اون روزها دیگه بر نمیگرده.
دیگه اون روزا بازم بیاد و نیاد آبادی بیفایده، دلی من تنها شدست تو سر ما چایده. حالا چه بخوای نخوای بیای نیای بیشینی پاشیم باشی نباشیم، ما دوستتون میداریم خیلی یا لوستتون میکنیم لیلی زیبا. خلاصه قدر منو بدون خانم تا وقتی هستم، یه حدودی دیونه شدم و وسط تو رو دارم میرسم. برو بالا مردی که اجازه رفت دیدم
پتومت در بیانیه رسمی در توییتر اعلام کردند چنانچه جمهوری اسلامی زین پس در اداره کشور از الگوهای رفتاری ما استفاده بکند شامل پیگرد قانونی خواهد شد. با تشکر.
بله خیلی ممنونم، با تشکر از شما. پتومت که جای خود داره، صدای سکل پوک هم در اومده. آره یادتونه فیلم های کمدی سکل پوک مداد قدیما تلویزیون پخش میکرد. از اون بعد چهل دزد بغداد بیانیه دادن، جمهوری اسلامی داره تقلید میکنه ازشون، خلاصه میخوان شکایت کنن دیگه، خلاصه همه خوبا شاکیان. آره خب این روزا با توجه به اتفاقات پیش اومده خیلی ها یاد صحبت‌های امام راحل توی مسجد اعظم قم افتادن. کی؟ سال 43. ایشون اون موقع توی یکی از منبراش از حکومتداری شاه انتقاد کرده بود و گفته بود که فرهنگ رو بدین دست ما، یعنی دست روحانیون، یه مهلتی هم به ما بدین، اگه توی 10-15 سال بهتر از شما اداره نکردیم ما رو بیرون کنین، یعنی کلن کشور رو همه چی بدیم ما 10-15 سال وقت بدیم ما یعنی بزرگوار از همون موقع دنبال این بوده که مسئولیتی منصبی چیزی بگیره. اما خب شاه اون موقع حالا محل نداد بهش، گفت شما هم روزتو بخون منبرتو برو، و خب همین ظاهرا عقده شده و بعد مونده بود روی دل امام دیگه. بعدش دیگه گردونه روزگار چرخید و خمینی شد امام امت و همه چی افتاد دست خودش. و 10-15 سال اول که گفتن جنگ نشد بشه مملکت داری خفن روحانیت رو نشونه مردم بده، 10-15 سال بعدش هم گفتن تحریمیم، بازم نشد که بشه، یه دوره هم که تحریم نبودیم بازم نشد که بشه، نشون به اونشون که از اون 10-15 سالی که امام فرصت خواسته بودن الان 30 سال دیگه هم گذشته و مردم دیگه با تمام ابعاد مدیریت و کشورداری روحانیون دیگه آشنا شدن. دیگه امام دیگه خودشون گفتن اگه نشد ما رو بیرون کنید دیگه ما روی حرف امام که نمیتونیم حرف بزنیم که. اونطور مشکل الان اینه که میخوایم بیرونشون کنیم اما زورمون نمیرسه دیگه، بلکه خودشون از رو برن یا اینکه کلا ایران غیر قابل سکنه بشه اینا برن دیگه. یا خدا رو چه دیدی، شاید این وسط هم مثلا یه جا تونستیم رکبی چیزی بزنیم بازی عوض شد دیگه، باید ببینیم وایسیم ببینیم چی میشه دیگه. قرار بود ولی خودشون، یعنی گفت بعد 10-15 سال خودمون میریم، حالا دیگه نمیدونم چسبیدن ول نمیدونم.
ما سبین لقصی دور کلت قرمزی، تو جنگ برنده میشی از دشمن نه یه فرزی، فقط عاشق جنگی خدایش خیلی هنگی، هم دوستن و هم دشمن این انقلابی های رنگی، موتور هوندا سفاری اخدایی ها بیکاری، مسجد بابوی عرق حیعت بابوی سیگاری، برو از سر ما دست بردار، حرمت حرمت و نگهدار، حتی اکنش و حتی کم تو به من و منم به تو شکاکم، برو از سر ما دست بردار، حرمت حرمت و نگهدار، حتی اکنش و حتی کم تو به من و منم به تو شکاکم.
دوستان این روزا که خب خیلی ها بابت چند برابر شدن قیمت ها و افسار گسیختگی اقتصاد مملکت و به خصوص زیر فشار له شدن طبقات محروم جامعه نگرانن و اعتراض دارن، شاید یه سری از مؤمنین و اونایی که حالا هنوز به حوزه های علمیه یه نظر لطفی دارن براشون سوال پیش اومده باشه چرا یه صدای از این حضرات عظام یا حتی غیر عظام در نمیاد؟ اینا که تو مثلا تا یه کنسرتی برگزار میشه یه 4 تا جوون میزنن میرقصن میخوان کفن بپوشن بیان وسط خیابونا حکم جهاد میدن، خب چرا تو اینجور مواقع کنار مردم مستضعف قرار نمیگیرن؟ شاید خیلیاتون با شنیدن این حرفای لبخند تلخ بزنید بگید بابا بیخ کی حال، از کی توقع دارین شما آخه؟ ولی ما طبق معمول تا تای چیزی رو در نیاریم کوتاه نمیایم دیگه. اینی که زنگ زدیم به حاج آقا اندالمومنین نماینده روحانیت تو برنامه‌مون تا از ایشون این سوالا رو بپرسیم، امیدوارم امروز فقط دعوامون نشه تهش با ایشون. گرفتی شهرام؟ آره اوکی وصلش کن. حاج آقا سلام علیکم، صدای منو دارین؟
سلام علیکم ولا مزاحمت تلفنی.
ای بابا دیگه تو سلام علیکت هم ما رو بار میکنی ها.
ما کلا همه رو بار میکنیم. بار کردن امت اصلا از صفات بارز روحانیت مبارزه.
بله خسته نباشید. اصلا نیازی به گفتن نیست. هنوزم جاش درد میکنه حاجی.
به مالش خوب میشه ان شاء الله تعالی. اگرم میخوای بده ما به مال.
نه قربون دستت حاجی به مال هست. میگم حاجی چیه ماجرا؟ چرا شما روحانیون در مورد این خطر گرسنه موندن مردم مظلوم یه کاری نمیکنید الان؟
بله حقیقتا حرف درستیه، ما داریم روش فکر میکنیم یه کاری بکنیم دیگه، واقعا اینجوری نمیشه.
واقعا جدی داری میگی حاجی؟
بله
خط رو خط نشده؟
نخیر.
پس شما هم در جریانی؟ یعنی میگی؟
بله ما اتفاقا هر چند روز یک خوب. بار با برادر حسن نصرالله در تماسیم.
آها
آخرین گزارش ها رو میگیریم که مردم در چه وضعی هستن.
بله حسن نصرالله، بله میدونم شما نگران مردم لبنان و غزه و فلسطین و اینا هستین. پس
نه پس نگران مردم کافرپیشه آمریکا و اروپای جنایتکاری.
عجب بابا حاجی چرا ول نمی کنین شما این لبنانی ها رو؟
نه شما درست میگی.
آخه
فقط لبنانی ها نیستن، برادران عزیز ما در یمن و عراق اونورا هم هستن که واقعا داره در حقشون اجحاف میشه.
خدا من ببین هر ورش میگیرم از اون ور در میره. میگم حاجی نگران مسلمانان مظلوم مکزیک اونورا نیستی نه یا نه؟
چرا؟ واقعا ما هر روز با برادر عزیزمون حاج سید الهاندرو گونزالس آگوستو پریرا اوسوالدو گارسیا لوپز هم در تماسیم. ببینیم برای مظلومین عزیز شیعه مکزیک چه کار میشود کرد در این وضعیت سخت.
یعنی من الان دنبال جسم سختم این سرمو بکوبم بهشا.
بله.
حاجی در مورد مظلومین و مستضعفین ایرانی چی؟ در مورد اونا اصلا نظری نداری نه؟
بله، من به هر حال در اثر استبداد و استکبار شاهنشاهی و قاجاری و هخامنشی و ساسانیان و
مادها و آشوریان و
بله، تفضل، به همین دلایل یک سری مسائل و مشکلاتی هست در کشور که با کمک اسرائیل و امریکا و دستنشیانه با اینها هر روز مشکلاتی اضافه میشه که باید اینها برطرف بشه.
حاجی میگم حمله چنگیز خان مغول رو از قلم انداختی یا اونم بی تأثیر نبود؟
بله بله، بالاخره این همه مشکلات به چنگیز و ناصر محمدخانی و اینها هم مربوط میشه دیگه.
آها اون عبدالعلی چنگیز فوتبالیست بود حاجی، با اون اشتباه گرفت. میگم ولش کن حسن بابا، این حاجی زده خودشو به کوچه علی چپ، ول کنم نیستا.
اتفاقا این نکته خوبیه.
چی؟
راه این که مؤمن بر این مشکلات غلبه بکنه اینه که مثل مولا علی فقط نمک بخوره.
حاجی اون حضرت هم نمک و با نون میخوردن، به خدا با نون میخوردن.
نخه نه نه، اون جعلیه، اون جعله. اصلا آخرین تحقیقات دانشمندان جوان انقلابی ما نشان میده که حضرت نمک خالی میخورده و نان رو برای سلامتی چی؟ مذر میدونسته.
حتما همین برادر عبدالله اینا تحقیق کردن دیگه. آره
برادر عبدالله نگو، دکتر حجت الاسلام و المسلمین عبدالله درسته شد.
آها ارتقا پیدا کردیشون پس. باید که تخصصشون چیه ایشون؟ بعد
بازیافت مواد غذایی صدر اسلام
یا صاحب نون فانتزی. بله. خدا به خیر کنه.
اسم کثیف این نون نجس غرب زده استکباری رو هم دیگر جلوی ما نمیاره.
خیلی خوب. یعنی میگم حاجی حالا که اینجوریه من یه جمله از امام خمینی بخونم براتون.
احسنت، بخون بخون با صوت بخون برای من. است
ایشون سال 43 گفتن خب ما در این مملکت یک وزارتخانه نداشته باشیم، همه وزرا از آمریکا، خب یکیش هم از ما، خب بدهید این فرهنگ را دست ما، ما خودمان اداره میکنیم، اگر از شما بهتر اداره نکردیم بعد از 10-15 سال ما را بیرون کنید. الو چی شد؟ حاجی خوابش بردین. الو حاجی، حاجی الو
چی داد میزنی توی گوش ما؟ خب ما خوابیم دیگه، نمیبینیم.
ما داشتیم حرف میزدیم حاجی، تا من حرفای امام رو خوندم شما یه دفعه.
ما شبها با حرفای ملکوتی امام میخوابیم. اینه که اصلا را نداره متاقت بیاریم در برابر حرفای ایشان.
ای خدا ای خدا. پس هیچی دیگه نظری هم نداری دیگه؟
ما کی باشیم که نظری داشته باشیم؟
خیلی خوب.
تو کی باشی نظری داشته باشی؟ هرچی آقامون بگه
باش، دیگه باشه. با بریم آقا، بریم که وقتمون دیگه بیشتر از این نمیشد تلف بشه با این حاج آقا. برو بریم آقا ادامه زندگی.
دست خودم که نیست سختی ازت دورم، همیشه با گریه چشمامو میشورم، نگوی وقتایی بیاتفه میشم، بغضی رو خوردم که دارم خفه میشم. ازم جای چشم گریه سرازیره، هر زخمی تو دنیاست، دیدی که من خوردم، دیدی کجا من برای تو مردم، نبین که من امروز این همه دل سردم، هر کار سختی بود برای تو کردم، هر زخمی تو دنیاست، دیدی که من خوردم، جا من برای تو مردم، نبین که من امروز این همه دل سردم، هر کار سختی بود برای تو کردم، هر کار سختی بود برای تو کردم،
هر کار سختی بود برای تو کردم.
ای بابا ای بابا. آره.
ببین بازم میری خاله و عمو و دایی و اینا میاری برامون.
من آدم فامیل دوستیم.
چی داری برامون دیگه؟
خب چند وقت پیش توی هند یه والدینی میرن از پسرشون شکایت میکنن که چی؟ که چرا براشون نوه نمیاره؟
جان؟ نوه نمیاره؟
بله بله.
این پسرشون بچه دار نمیشه؟
دیگه حالا من نمیدونم پسرشون بچه دار نمیشه یا نمیخواد بچه دار چه اینشون.
ای بابا چی شد؟ دقیق توضیح بده من نفهمیدم.
ببینید که چی، این مامان بابای این آقا پسر هندی تمام پس اندازشون رو خرج تحصیل پسرشون توی آمریکا کردن که رفته بوده خلبان بشه.
خب خلبان شد حالا؟
آره درسشو خوب خونده بوده.
خدا رو شکر.
آره بعد که برگشت هند یه عروسی براش گرفته بودن مجلل خیلی مثلا مجلل و پر از بریز و بپاش و اینا. چقدر اسراف، من واقعا نمیفهمم.
آره
یه ماشین لاکچری هم برای بچه‌شون گرفتن سوارشه، مایه اصلا بچه میره تایلند.
همه به خرج مامان بابا.
همه.
خب حالا این والدین یعنی منظورش اینه که ما این همه برات خرج کردیم، حالا شما برامون یه نوه تولید کنی؟
بله.
یعنی چی آخه؟
دیگه اینجوریه دیگه.
خب بچه خودتونه، به چشم سرمایه گذاری بلند مدت بهش نگاه کردن؟
دقیقا خودشون همینو گفتن. گفتن که سرمایه گذاری هاشون بالاخره جواب میده، اما 6 سال پر از استرس و نگرانی گذشته.
خب
بعد دیگه دیدن نه این بچه‌شون مسکه نمیخواد بزاد، رفتن دادگاه شکایت کردن.
آدم واقعا نمیدونه چی بگه. حالا درخواست غرامت کردن این از دادگاه؟
بله، گفتن یا میزاین یا 650 هزار دلار غرامت ما رو میدین.
یا خدا. ولی خب فکر نکنم دادگاه به نفعشون رأی بده. البته اگه جمهوری اسلامی بود چرا، فرق می‌کرد.
آره فرق می‌کرد. ولی کارشناسا توی هند هم میگن که خیلی بعیده. اما خب یه بحث داغی رو توی این کشور راه انداخته درباره فشار خانواده‌ها به فرزندانشون برای بچه دار شدن و کلاً طرف اونا بودن.
کلا هند معروفه به داشتن قوانین خیلی عجیب غریب.
بله مثلا در هند از سال 1956 یه قانونی تصویب شده که فرزندانی که دیگه خودشون بزرگ شدن و دستشون به دهنشون میرسه به قول معروف وظیفه و مسئولیت نگهداری از والدینشون رو دارن.
یعنی اگه فرزندی پدر مادرشو ول کنه، کاری به کارشون نداشته باشه، جریمه میشه؟
بله دقیقاً.
عجب.
بله. و تازه از سال 2007 یه قانون دیگه برای نگهداری و رفاه و آسایش والدین اومده که اگه فرزندان این کارو نکنن یا جریمه نقدی میشن یا تا 3 ماه میرن زندان.
فکر کنم اسم قانونه رو هم تو هند گذاشتن آق والدین،
یا مثلا قانون شیرم و حلالت نمی کنم پولشو بده بیاد.
باباهه که شیر نداده که
دیگه، ولی باباهه میگه پول شیر مادرتو باید بدید.
آه یعنی هم در حمایت میکنه از
بله
مادر.
بله
جالبه. پس یعنی این والدین طبق همین قوانین از بچهشون رفتن شکایت کردن؟
نه خیر، به خاطر آزار روانی شکایت کردن.
آزار چرا آخه؟ این چه کاریه میکنی؟
این والدین گفتن ما 2 سال صبر کردیم، تو زندگی این دوتا دخالت نکردیم، بهشون فشار نیاوردیم که بچه داشتن.
آخه
ولی بعدش دیدیم نمیست که قرار نیست اینا بزن، و اینکه ما هر بار هر جا رفتیم یا حتی رفتیم سوار اتوبوس شدیم از ما درباره این که پس نوتون کو سوال کردن و ما همیشه خجالت کشیدیم.
من میگم اکاش قانون بذارن کسی از پدر بزرگ مادر بزرگا از این سوالای پرت و پلا نکنه برن بیفتن به جون بچه‌هاشون.
واقعا
به خود چه کاری
اینجوریه دیگه.
सारी पहन के साड़ी आए तो उसको बुरे, छोटे छोटे स्कर्ट भी जो पहन के आए तो बुरे, छोड़ साड़ी छोड़ स्कर्ट इन कपड़ों से क्या होता, नजरे गंदी सोच गंदी मर्द है बिन पहने लोटा, ऊ बोलेगा या ऊ बोलेगा साला। छेड़े बाहों में आ जाए भरने को, काले गोरे से क्या मतलब, मधु मिले या फिर मठा, एक ही रट्टा देख दुपट्टा, मर्द है बिन पहने लोटा, ऊ बोलेगा या ऊ बोलेगा साला।
سلام دوستان، این درمانده دروغ میگه. من از بچگی توی روزخونی و خانواده مذهبی بزرگ شدم و خیلی هم متعصب بودم، توی انقلابم شرکت کردم متاسفانه، ولی الان جرئت نمیکنم به پسرم بگم که اسلام چیه به خاطر این کثافتکاریایی که اینا کردن.
بله خیلی ممنون. یعنی جنگجویان صلیبی حمله کرده بودن به ایران، میخواستن اسلام رو شکن کنن، نمیتونستن، انقدر که اینا به باورها و اعتقادات مردم لطمه زدن اینجوری موفق بشن. حق داری شما، قشنگ با بیل مکانیکی انداختن زیر اعتقادات مردم دارن ریشه‌کن میکنن دیگه. مرسی. خب دوستان، دیگه رسماً به دلار 30,000 تومانی هم سلام کردیم و چند روزیه که نرخ دلار بین 31 تا 33,000 تومان متغیره. حالا 1,000 تومان بالا پایین توفیری نداره، به قول بر بچه‌های اقتصادی دیگه دلار تو کانال 30 تومنه. خب اینم یکی دیگه از دستاوردهای سید محرومان برای محرومان بود که تو هم یک سال اول مدیریتش تونست دلار رو به بالای 30 تومن برسونه. البته مشهد رام قبلا زمانی که انتخابات 96 رو به شیخ حسن باخته بود، تو اون دوران شکست خیلی از بالا رفتن قیمت دلار تو دولت دوم شیخ حسن خوشحال بود و با رفقاش اینجوری بشکن و بالا مینداخت.
سوال اینه که اگر که شما رئیس جمهور می شدید اوضاع چی می شد؟ خدا رحم کرد ما رئیس جمهور نشدیم که دلار بشه 5000 تومان.
بله بله، اون روزا گذشت و مش ابرام رئیس جمهور شد و تو کنفرانس خبری بعد از پیروزیش اینجوری وعده داد.
اساس قضیه آن است که ما باید ارتباط سفره مردم، ارتباط کالاهای اساسی رو حتما با دلار یا به نحوی با خارج از کشور در یک کار میان مدت و طولانی مدت قطع کنیم.
آها، دکتر رئیسی بودن ها، گفتن ارتباط سفره مردم رو با دلار قطع میکنه. البته یه جورایی هم قطع کرده دیگه، یعنی دیگه سفره نمونده که بخواد با دلار یا اصلا ریال ارتباطی داشته باشه. دلار همچی سرش انداخته پایین، گله کرده داره میره بالا. مشبرام هم پشت سرش میدوه، فوش میده، تهدید میکنه که وایسه ها، ولی خب دلار فارسی هم بلد نیست بفهمه مشبرام چی داره میگه، همچی میره بالا. باز نمیشه اعدامش هم کردین دلار لامصب، وگرنه مشبرام سه سوته حسابش میرسید. حالا بحث دلار رو مشبرام شد، بد نیست یاداوری هم از تئوریسین فراماسون ستیز نظام، استاد همه عرصه‌ها و علوم و فنون آقای رائفی پور هم داشته باشیم که ایشون هم وقتی دوست داشت سر کار نیامده بودن نظریات جالبی درباره دلار میداد.
بعد مردم هم که سواد اقتصادی ندارن، شما بخوا حرف بزنی.
آها خب،
به خاطر تحریم آمریکاست. نه ریال داره میاد پایین. راستی عراق جنگ زده نی داعش نداشت، نصف مملکتشون دست خودشون نبود.
چرا؟
سوریه یا تحریم نیستن، چرا اما بیشتر
خب
وسط جنگ نیستن، چرا او چرا سقوط نمیکنه؟ برای اینکه برخی از مسئولین ما رو ندارن.
دقت کردین؟ من و شما، ما مردم که سواد اقتصادی نداریم، میگیم بالا رفتن نرخ دلار به خاطر تحریم‌هاست، ولی خب استاد میفرمودن که به خاطر بیکفایتی دربار، یعنی بیکفایتی در بیکفایتی مدیرانه که دلار میره بالا. بعدش هم برای اینکه حواسمون جمع باشه سرمون کلا نره میگفت که
به جای این حرفا بیا جواب بده. آی مردم حواستون به چیزای دیگه پرت نکنه. فردا اومدن گفتن اصلا خدا نداریم. فردا اومدن گفتن ما 6 تا خدا داریم. توجه نکنید. بگید دلار چند؟ حواس علم الهدا گفت باشه باشه، من با
علم الهدا
کار ندارم. تو جواب
منو
دلار چند؟
باشه استاد، دکتر اقتصاد بلد، ما مردم که سواد اقتصادی نداریم، اصلا کلا سواد نداریم. شمایی که استادی رفیق مشبرامی، شمایی که رئیس جمهور محبوبت سر کاره، میشه بگی دلار چند؟ 31؟ نه الان چند؟ شو 32؟ الان چی الان؟ 32 نیم؟ الان چی؟
از تو طلب کارم، از تو طلب کارم، از تو این ها میگن افسردگی دارم، روزای خوبی نیست، درگیر و دلگیرم، با این همه رویا زندگی سیرم، از آدم ها خستم، از همه ترسیدم، تو منو کی کشتی که من نفهمیدم، روزای خوبی نیست، دنیا برام تنگه، یه کشور خستم دور و برم جنگه، منو که میبینی از نفس افتادم، یه روزی شهر رو دلداری میدادم، دستای دنیا رو بعد تو ول کردم، دنبال خوشبختی دیگه نمیگردم.
زنده یاد احمد گلشیری، داستان نویس برجسته کشورمون، توی مراسم تدفین یکی از کشته شدگان قتل‌های زنجیره‌ای گفته بود این روزها آنقدر عزا بر سرمان ریختند که فرصت زاری نداریم. حرف سالها پیش گلشیری توصیف زندگی این روزهای ما هم هست. با عزای متروپول و آبادان هنوز کنار نیومدیم که دوباره خبر ترسناک حادثه قطار مشهد یزد به گوشمون میرسه. یا همین امروز میشنویم که توی کرمانشاه یه ساختمون دیگه فرو ریخته و بچه مشترک همه این فاجعه ها یه کلمه نحس سه حرفی مرگ. مرگ هایی که قربانیانشون تقصیری نداشتن جز اینکه محکوم بودن به اینکه هزینه و نتیجه نادانی و ناتوانی آدم های دیگر رو بدن. همین الان تو خبرها میخونیم که مدیر عامل راه آهن مملکت یه جوان 30 و چند سالی انقلابیه که فقط به خاطر بستگی داشتن و وابسته بودن با تحصیلاتی در زمینه هوافضا و تجربیاتی در زمینه تلاوت قرآن و بدون حتی یک روز پس زمینه در زمینه مدیریت شده مدیر راه آهن. نمیشه حجم فاجعه‌ای رو که داره هر روز این ور اونور مملکتمون در اثر این بلاهت‌ها و حماقت‌ها اتفاق میفته تعیین کرد. آدم نمیدونه برای کدوم غم عزاداری کنه، به کدوم فاجعه نگاه بندازه تا درکش کنه. انگار هممون مسافرین یه قطار ابدی هستیم نشسته به انتظار تا ببینیم در کدوم ایستگاه غم و تراژدی به ما میرسه که یا قربانی بشیم یا برای قربانی‌های جدید زاری کنیم. بله این روزها آنقدر عزا بر سرمان ریختند که فرصت زاری نداریم.
دلت که می لرزی من با چشم دیدم، تو زل تابستون چقدر سمستونه، هوا گرفته نبود دلم گرفتون شب، به مادرم گفتم هنوز بارونه، هنوز بارونه. قطار رد شد و رفت، مسافران موندن، مسافرا که برن قطار میمونه. تو برف بارونی قطار قلب منه، قلب شکسته من تو برف مدفونه، دونه بدون غمی ریل به ریل شبم، غم توی خونه من هر شب و میمونه، هر شب و میمونه. بگو شب به خواب من دیدارم، من شب و زنده نگه میدارم. بگو شب به خواب شب که سردم بود به مادرم گفتم، هوا که سرد میشه یادت میافتم، دفری دلش لرزی دلش دوباره شکست، تو زل تابستون تو کوچه برف نشست، تو کوچه برف نشست. مسافر آشنان تو برف و بارونی، قطار قلب منه، چشم تو پنجره هاش، پنجره ها بستن، مسافر ها خستن، هیچی نباش، دونه به دونه غمی قصه به قصه شبم، عشقی روز صبح شه، کاش فقط ای کاش، کاش فقط ای کاش.
نگه میدارم، بگو شب به خواب من میدارم، من شب و زنده نگه میدارم.